بسم الله الرحمن الرحیم. بعض از برادران سوال کردند که وظیفه پیامبران ابلاغ و تنفیذ، یعنی رساندن پیام و اجراء احکام است، یعنی ضامن اجرایی هم هستند. با اینکه ما می‌بینیم که مؤمنین و پیامبران پیوسته در اقلیت بودند و در ضعف قرار داشتند، پس نتیجتاً پیامبران در وظیفه خود موفق نبودند. سؤالی است که در این زمینه شده است. جواب این سؤال را قرآن داده است. خداوند در قرآن می فرماید کتب الله لأغلبن انا و رسولی، کتب الله لأغلبن انا و رسولی. خداوند این مطلب را تو سرنوشت اول نوشته، حتمیه، یعنی از سرنوشته حتمی است که من و رسول من پیروزیم. این آیه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ما پیروز می‌گردانیم پیامبرانمون را و مؤمنین را. کجا؟ در همین دنیا. این قرآن است. ولی معنای پیروزی چیست؟ آیا معنای پیروزی حکومت است؟ امام صادق می فرماید هیچگاه حق و باطل در مقابل هم قرار نگرفتند مگر اون که حق بر باطل پیروز شد. پیروزی انبیا پیروزی حق بر باطل است، نه پیروزی شخص بر شخص. انسان ها دو گونه‌اند، انسان های هدفدار و انسان‌های بی هدف. یه نفر می جنگه برای شکمش، ولی یه نفر می جنگه برای هدفش. اگر چنون که هدف اون رزمنده‌ای که برای هدفش می جنگید هدف محقق شد ولی خود او کشته شد، چه کسی پیروزه؟ ببینید امام حسین علیه السلام به بنی هاشم موقعی که از مکه حرکت کرد و از مدینه هم گذشت نامه ای نوشت در راه به بنی هاشم. در این نامه به بنی هاشم این تذکر را داد من لحق بی استشهد هر کس از شما از بنی هاشم با من همراه بیاد قطعا شهید میشه. و من تخلف عنی، و اگر کسی نیاد، لم یبلغ مبلغ الفتح، اگر کسی همراه من نیاد پیروزی را در بر نگرفته است. این تناقض نیست؟ از نظر ماده‌گرایان تناقض است، چون فتح و پیروزی را در پیروزی شخص بر شخص در نظر می‌گیرند، ولی باید دید در آن جنگ آیا یزید معرکه را برد یا باخت. بنده یک مقاله نوشتم که پارسال در همین سمینار اندیشه های امام رحمت الله علیه خودم قرائت کردم. اونجا عنوان این مقاله این بود: حسینون ربح المعرکه و یزید خسرها. چرا؟ چون هم امام حسین برای هدف می جنگید، هم یزید برای هدف و شکم، هر دو می جنگید. چطور یزید دارای هدف بود؟ ببینید، مغیرت ابن شعبه همه میشناسینش، یه آدم خبیثیه، یه آدمی است که تو دستگاه اینها بزرگ شده. میگوید یک شب من و معاویه تنها بودیم، کسی نبود. به معاویه گفتم تو امروز پیروزی، تمام به ممالک اسلامی در حیطه تصرف توست، یه مقداری بر بنی هاشم شفقت کن، اینا پسر عموهای ما هستن، چرا این مقدار بر اینها فشار آوردی، حصر اقتصادی کردی اینها را، در فقر و فلاکت اینها را قرار دادی، چرا؟ میگو معاویه رو به من کرد، گفت مغیره تو خوابی، خام هستی، اصلا نمیدونی قضیه از کجاست. برادر ما ابوبکر این همه زحمت کشید، 3 سال حکومت کرد، مرد، خلاص شد. برادر دیگر ما عمر 10 سال خلافت کرد، این همه فعالیت کرد، مرد، خلاص شد. برادر ما عثمان 13 سال خلافت کرد، این همه زحمت کشید، مرد، خلاص شد. ولی من میبینم در شبان روز 5 مرتبه بالای مناره ها میگوین اشهد ان محمدا رسول الله. به خدا قسم از پا فرو نمی نشینم تا این اسم رو خاموش نکنم. گفت من برای چی مگر می جنگم؟ من میخوام این اسم خاموش بشه. این را همه مورخین نوشتن، مروج الذهب نوشته، ابن ابی الحدید نوشته، همه مورخین بزرگ اهل سنت نوشتن: لا والله الا دفنا دفنا. خب پیروز شد، سه سد قطب مفسر معروف مصری، همه میشناسینش، تفسیر فی ظلال، در ذیل آیه انا لننصر رسلنا، در ذیل آیه انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، در ذیل این آیه این نویسنده مصری معاصر میگوید اگر میخواهی نصر الهی را بر مؤمنین لمس کنی، روز عاشورا برو کربلا امام حسین را نظاره کن. این مرد با این همه مصائب و بلایا که بر سرش آمده بود، همه فرزندانش، اصحابش شهید شده بودند، اهل عیالش در چنگ اسارت دشمن قرار داشت، در مقابل ظلم قد خم نکرد و بالاخره پیروز شد. نصرت الهی یعنی این. آیا انبیا که افراد با هدف هستند در اهداف خودشون پیروز شدن یا شکست خوردن؟ امروزه در سر تا سر جهان یک سری معارف، یک سری اخلاقیات، مکارم اخلاق حاکم است بر جامعه انسانی. اینو زحمات انبیاست. امروزه مسئله عدل مطرح است در جهان، مسئله ظلم مطرح است در جهان، عمل میکنن نمیکنن مطلب دیگری است، ولی مطلب این که عدل هدف انسانیت و کرامت انسانیت است، این مسئله مسلم است و به عنوان یک ضرورت اجتماعی در جامعه انسانی مطرح است. کی این را محقق کرده؟ زحمات انبیا. پس معنای پیروزی و معنای شکست فیزیکی نیست. شما شخصیت ها را روی اهدافشون بسنج، اون وقت ببین حق بر باطل پیروز است یا باطل بر حق پیروز است. آمریکا با این همه حول و قوه‌ای که دارد، خود را شکست خورده در مقابل امام راحل دید و می‌بیند. با اینکه سیطره او تمام جوانب ما را گرفت، ما الان در حصر سیاسی اقتصادی همه چیز او قرار داریم، اما او احساس شکست داره میکنه. این همه توطئه‌ها که علیه ایران میکند برای اینکه بتواند این شکست خودش را جبران کنه. اینها همه شکست باطل در مقابل حق است. لذا مسئله شکست و پیروزی تا معنایش چه باشد. این یک سوال این برادر عزیزمون کرده. سوال دوم این است که اگر بنا شد امور رهبری جامعه کلن در اختیار فقیه باشد، خب فقیه که از سیاست اطلاع ندارد. این آقا در این سوال عجله کرده. ما در این جهت مفصل صحبت می کنیم. خب حالا بریم سر بحث خودم. ولایت مطلقه یعنی گستره ولایت فقیه، یعنی محدوده ولایت فقیه. تا کجا گسترش دارد و چه شؤون و اموری را شامل می گردد، یعنی تصرفات ولی مسلمین که مقام فقاهت را دارا هست در شؤون مسلمین تا کجاست. جواب اون که ولایت پیغمبر اکرم در شؤون اداری، سیاسی، اجتماعی مردم تا چه محدوده بود؟ همون محدوده برای ولی فقیه هم هست، یعنی شؤون اداری، سیاسی، اجتماعی، نظامی اینا آیا در دست پیغمبر بود یا نه؟ همینا منتقل میشه به امام معصوم و از امام معصوم به ولی فقیه. محقق نراقی اول کسی است که در این زمینه به طور تفصیل چیز نوشته. می‌فرماید کل ما کان للنبی والامام الذين هم سلاطین الانام وحصون الاسلام فیه الولایه، هرچه برای پیغمبر و امام حق ولایت در اون بود و کان لهم فللفقیه ذالک الا ما اخرجه الدلیل. مثلا پیغمبر اکرم میتونست 9 تا زن بگیره، پیغمبر اکرم بعض خصوصیات داشت، اونا حساب جداست. خب عوائد الایام تألیف محقق نراقی صفحه 262. امام راحل قدس الله روحه می فرماید فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه مما یرجع الى الحکومه والسیاسه ولا يعقل الفرق لأن الوالي أي شخص كان هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والأخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين. کتاب بیع به قلم شریفشون جلد دوم صفحه 467. یعنی پیامبر و امام در شؤون حکومتی و در شؤون سیاست دولتی چه پستی را داشتن؟ اون پست دقیقاً به ولی فقیه واگذار شد. یعنی شؤون عامه، یعنی مسائلی که در رابطه با شؤون عموم المسلمین است، نه شخص زید و عمر. حالا بحث میکنیم. بعضی ها خیال کردن که معنای ولایت مطلقه یعنی ولایت آزاد، یعنی هر کاری میخواد میکنه. یعنی به زید میگه زنتو طلاق بده، یا زن زیدو طلاق بده، یا فلان ملک را از فلان مالک میگیره به فلان کس میده. اینا را، این تصورات را دشمن آورده تو کار. کی پیغمبر از این کارا میکرد که حالا فقیه از این کارا بکنه؟ چه وقت پیغمبر زن کسی رو طلاق داد؟ چه وقت پیغمبر ملک کسی رو گرفت؟ اساساً چنین حقی میگه برای پیغمبر بوده که حالا برای فقیه باشه؟ دخالت در شؤون خاصه افراد، این که جزء سیاست نی، این که جزء اداره امور کشور نی. بله، یه وقتی یه کسی یه زن آمریکایی بگیره، معلوم بشه این جاسوسه، خب بهش میگه حق نداری تو این زن رو بیار اینجا، این زن رو رها کن بره. اما این مطلب مربوط به شؤون عامه است یا شأن خصوصیه؟ باز مربوط به شؤون عامه است. لذا تصور این که ولی فقیه دستش باز است، هر تصرفی که بخواهد میتواند بکند، حرف غلطی است. اینو دشمن طرح کرده. نه، دستش باز نی. ولی فقیه در شؤون عامه، یعنی در مسائلی که مربوط به همه مسلماناست، که مربوط به اداره امور سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، که برای اداره یک کشور و یک امت ضرورت دارد، همین کاری که دولت ها میکنن. اموال نیستش؟ نه، یعنی اگر پیغمبر اکرم راجع به امور عامه تصمیمی گرفت، دیگه شما شخصا حق نداری رو حرف پیغمبر حرف بزنی. این آیه اینه میگه. پیغمبر یعنی مسئولین، حالا ما هی رو شخص پیغمبر عرض میکنیم، مسئولین امر اگر صلاح را در بسیج نمودن مردم به جبهه کردن، تو حق نداره این گوش نیق بزنی، چرا بچه های مردم را به کشتن میدی؟ این النبی و اولا بالمؤمنین، اینه من مالیات هم یکی از بحثای آینده ماست که مفصلا ازش بحث میکنم. توجه فرمون چه عرض کردن؟ لذا امام رحمت الله علیه میفرماید مما یرجع الی الحکومت و السیاسه، یعنی شؤون عامه، ولا یعقل الفرق. میدونید معنی ولا یعقل الفرق چیه؟ یعنی بگوییم بعض از شؤون عامه اینا واگذار شده به فقیه، نه تمام شؤون. میفهمن لا یعقل. چرا؟ چون دلیلی که این مسئله نیابت را ثابت می کند فرق نمیذاره. اون دلیل چیه؟ دلیل عقلانی است. اون دلیل این است که اجرای احکام انتظامی آیا برای ایجاد نظم در جامعه هست یا نه؟ جواب آره. اگر چنون که امور احکام انتظامی اسلام برای ایجاد نظم در جامعه است، دیگه فرق نمی کنه که بعضیش دون بعضی. که بگوییم اجراء حد زنا واگذار شده، اجراء حد سرقت نه، این خود نمیشه. چرا؟ چون همون دلیلی که اجراء اون را حاکم بود، همون دلیل اجراء این حکم را هم حاکم است. ما فعلا از متأخرینیم یا از متقدمین؟ ما فکر خودمون باشیم، جوش اونها را نخورید. اونام همینی که امام میگه گفتن، عیناً همین حرف را شیخ مفیدم گفته. چشم علی البیان، دقیقاً همین حرف را شیخ مفیدم گفته که رأس الفقهاء. نتونستن زورشون نرسید. واضحه. چرا؟ مثل اینه بگی امام حسن چرا، امام صادق چرا، امام باقر چرا؟ خود زورشون نرسید. علی حالین، ببین گوش من چی میدیم. میخوام اینو عرض کنم، این فرمایش امام میخوام بفهمیم. امام میفرماید ولا یعقل الفرق. چرا؟ لأن الوالی، هر کی میخواد باشد، پیغمبر باشه، امام باشه، فقیه باشد، این مسئوله. مسئول چیه؟ لأن الوالی ای شخص کان هو مجری، یعنی مسئول اجراء چی؟ احکام الشریعه. احکام جمعه، مضاف است، یفید العموم والاستغراق والشمول. هو مجری احکام الشریعه والمقیم للحدود الالهیه والاخذ للخراج وسائر المالیات والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمین. این وظیفه والیه، هر کی میخواد بشه. نه ما یکی از مسائلی که انشاءالله در همین جلسه بحث میکنیم، اصلا جهاد ابتدایی در اسلام نداریم، همه جهادهای ما دفاعیه. اولین جنگی را که پیغمبر انجام داد که جنگ بدر بود دفاعی بود، نه ابتدایی. همه جنگای پیغمبر دفاعی بود. یک بحثی است بسیار جالب انشاءالله در این محضر شریف مطرح میکنه. اسلام نیامده دعوت خود را با زور شمشیر بر مردم تحمیل کند. اسلام اونچه که میگوید حق است، حق دلیل نمیخواد. حق گفتن خودش روشن است، دلیل نمیخواد. منتها یه عده‌ای میان سد راه میشن، نمیذارن این حق به گوش مردم برسه. اینجا شمشیر به کار میره برای رفع موانع. پس شمشیر برای رسوندن صدا به جهانیان است که رفع مانع کنه، و الا اگر کسی رفع مانع نکند معنا ندارد. لا اکراه فی الدین، دین اکراه بردار نیست. السیف ضرورتون دفاعیه وليست ضرورة دعائية. شمشیر یک ضرورت دفاعیه، نه یک ضرورت تبلیغی. اسلام با شمشیر پیش نرفت، اسلام به حقیقت خودش پیش رفت. شمشیر را فقط برای هموار کردن و موانع را از راه زدودن به کار برده است، همین و بس. امروز هم همین، دیروز امروز نداره. همین مسئله شما یه مسئله اساسی است و یکی از بحث‌های آینده ماست که در اینجا مطرح کردم بنده، اگه نوبتش برسه. امروز نوبتش نمیرسه. و اون مسئله این است که ما نسبت به ولایت معصومین اعتماد کامل 100% داریم. چرا؟ چون پشتوانه عصمت دارن. آیا اعتماد ما به ولی فقیه چگونه است؟ ولی فقیه چه پشتوانه ای دارد؟ این یکی از ابحاث ماست. صبر کنید میرسیم. همه این جوانب ما بحث کردیم، منتها به نوبت میرسیم. لذا هیچ یک از احکام عبادات و معاملات و سیاسات و انتظامات و غیره چون مخصوص زمان حضور نبوده است، بلکه برای همه زمان هاست، پس مسئول اجرای اون در همه زمان ها ولایتش شامل تمام این جوانب می شود. اتفاقا آقای خویی رحمت الله علیه، این مرد متفکر که مغزش مثل کامپیوتر عمل می کرد، ایشون برای اثبات ولایت فقیه همین مسئله رو مطرح کرده. ایشون در مبانی تکملت المنهاج میگوید، فرمایش آقای خویی است، میفرماید آیا اجراء حدود و احکام انتظامی اسلام آیا مخصوص عصر حضور بوده؟ نه، برای عصر غیبت هم هست. آیا مجری حدود و مسئول اجرا برای این مشخص هست یا نه؟ میتونی بگی نه؟ آقای خویی میگه آری مشخصه. کیست؟ فقیه جامع الشرائط. این فرمایش آقای خویی، همه این حرف میزنه. منتها فرقی که بین نظر امام و نظر آقای خویی این است که آقای خویی این مسائل را به عنوان وظیفه میگه، امام به عنوان ولایت میگه، که حالا اینم یه بحثی است میگیم. و الا بر فقیه جامع الشرائط واجب است در تمامی احکام انتظامی اسلام متصدی بشه و مسئول اجراست. خب چرا ما اسم ولایت فقیه را گذاشتیم ولایت مطلقه یا ولایت عامه؟ این اسم برای چیه؟ میگیم ها، چون ولایات در شریعت اسلام انواع دارد. ولایت پدر بر اولاد صغار، ولایت پدر بر دختر، ولایت وصی یا قیم بر ایتام، اینا هم ولایته. اما این ولایت ها محدود است، یعنی ولایت پدر بر اولاد صغارش فقط در شؤون اقتصادیه، اونم تا حد بلوغ. ولایت پدر بر دختر فقط در امر تزویج است. ولایت وصی و قیم بر ایتام فقط در شؤون اقتصادی است. ببینید محدوده ضیق داره. ولایت فقیه اعم، یعنی شامل مطلق شؤون اداری و سیاسی امته. این اطلاق این معناش، این اطلاق نسبیه، این اطلاق به طور مطلق نیست. نمیخواد بگوید فقیه هر کاری که میخواد میکنه. نه، یعنی تصرفات ولی فقیه بیش از تصرفات یک پدر بر فرزند یا یک وصی بر ایتام است، گسترده‌تر از این است. و الا ولایت او فی نفسه محدود است. عرض کردم حق دخالت در شؤون شخصی ندارد، حق این که بخواهد حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند ندارد، باید در چهارچوب شریعت یعنی طبق دستورات شرع انور احکام را اجرا کند. ولایتش شامل تمام احکام انتظامی که در شریعت مقدس هست، این ولایت هست و در تمام اینها باید مسئول اجرا و ضامن اجراست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.